أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدارين إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا رحمة. خیلی دیر شده امروز نگاه کنم. عرض شد که مرحوم نائینی بعد متعرض واجه مطلق و مشروط شدن. بحث واجه مطلق و مشروط در کلمات اهل سنت و شیعه قبلا مطرح شده. مثال معروف واجه مشروط هم حج بود به اصطلاح خودش، که مشروط هست به استطاعت، و مرادشون هم از واجه مشروط اون مشروطی بود که شرط در لسان دلیلش قانونی بیاد، چون یک شرایطی به حکم عقل بود، اونا شرایط عامه میگفتن که مشهور بین اهل سنت چهار چیز بود: بلوغ و عقل و علم و قدرت. و بعد یک شرایط خاصه بود که در لسان دلیل وارد میشد، اینا رو واجب مشروط میگفتن. و الا مطلق واجبات مشروط به قیودی هست، اونا رو حساب نکردن. بعد مرحوم نائینی، چون بعدها مسئله که در واجه مشروط خیلی مشکل برشون درست کرد مسئله حج بود، چون اصطلاحا این طور بود که حج مبتنی است بر استطاعت، اگر استطاعت آمد باید با عدماتش انجام بده برای حج، ولی خود زمان واجب بعده، مثلا ممکن یک سال بعد موفق به رفتن حج بشه. لذا این بحث برایشون مشکل پیش درست کرد. اینی که بود که مرحوم صاحب فصول در میان علمای شیعه غیر از واجه مشروط مصطلح اهل اصول، این واجه دیگه هم درست کرد، اسمش واجه معلق. و فرقش این شد که در واجه مشروط هم وجوب و هم واجب مشروط هم. مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، وجوب نان خریدن مبتنیست بر آمدن مهمان، و زمان نان خریدن هم زمان مهمانه، هم واجب هم وجوب هر دو معلقن بر آمدن مهمان. اما گاهگاهی میشه که نه، زمان واجب معلق مشروط، اما زمان وجوب مطلقه. مثل الله علی الناس، به اونجا از این که پول گیرش آمد حج برش واجب میشه، ولی حج بعد از ممکن در بعض از جاها یک سال طول بکشه. عرض کردم آقای بجنوردی میفرمود از بجنورد ما تا مکه میرفتن 7 ماه طول میکشید، 7 ماه هم برگشته. خب این اگر مستطیع شد از الان باید مقدمات انجام بده تا 7 ماه بعد که میرسه به عرفه و روز عرفه بره، اما روز به اسلام ازن میخوام برای احرام عمره تمتع الی آخری. عرض کنم حضورتون که اسمی گذاش واجب معلق. مرحوم نائینی واجب معلق منکره، اصلا وجوب معلق رو، این که وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه، منکره. از زمان صاحب فصول این بحث تو شیعه آمد، توی اهل سنت هم نیست واجب معلق در میان اهل. ازا مرحوم نائینی برای تحریر مطلب و روشن شدن مطلب به قول خود ایشان مقدماتی رو بیان فرموده. یکی از مقدماتی که اصولا در تفکرات مرحوم نائینی خیلی تأثیر گذار است و در عده از مسائل ایشون سعی کرده از اون راه وارد بشه، فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه. ایشون عرض کردیم، حالا من باز امروز فکر میکردم چون چند روزم فاصله شد روی بعضی نکات، عبارت مقرر دلیل نیست، شاید مرمونان تو درسی نفرموده باشه، ما فعلا عبارت مقرر میخونیم به خاطر اینکه یا این عبارت نائینیست یا فهم ایشان از کلمات مرحوم نائینی، لااقل همین هم حجت خودش هم کفایت میکنه. ایشان یه فرقی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجی گذاشتن. و عرض کردم غیر از حالا مسئله مجال علمی، اصولا این بعدها در مجال خارجی هم مطرح شد که یکی از اساسی ترین نکاتی که در مکتب نائینی و بعدها این مکتب در حتی کلمات شاگرد ادعای شاگردای ایشان هم واضح بود مثل آقای خویی. این شد تقریبا که از شاخصه های مکتب اصولی نجف. خب ادعای از آن دیگه هم معارضه کردن، مخالفت کردن، لذا این خودش غیر از آن جهت علمی خارجیت خارجی هم پیدا کرد، مثل ترتب که مرحوم ناینی اضافه بر این که حالا خیلی رو ترتب مانور دادن، خب ادعای با ایشون هم مخالفت کردن و این دیگه مبنای ایشان شد و ایشون هم سعی میکرد تمام اون اشکالات رو جواب بده. نقل کن از ناینی در نجف سماعن شیندم که میفرمول انا ربانی یا ترتب. این ترتب رو من اصلا درستش کردم مقدم باید. میگن اصلش از مرحوم میرزای فشارکی اصفهانیست رضوان الله تعالی علیه. به هر حال البته اصلش در کلام تو شیخ هم آماده، چون ایشون هم قائل نیست، اما به این صورت مقدمات و مؤخرات اینا به عنوان مکتب مرحوم ناینی. خب طبعا هم ادعای موضع گرفتن که این مطلب درست نیست و یکی و آثاری برش بار شده در فقه، در استنتاجات فقهی انصافا آثاری بار شده که ما در محل خودشی که بعضی رو توضیح دادیم که اصلا مبنی بر ترتب هم نیستن. حالا اون خیال کردن مبنی بر ترتب، حالا وارد اون بحث دیگه نشه. و این بحث قضیه خارجی و قضیه حقیقی ایشان هم همینطوره. به هر حال ایشان اون نکته اساسیش هم عرض کردم این بود، یک تصوری بود که خطابات شرعی از قبیل قضای خارجی هستن و آثاری رو در مده از مسائل اصولی برو بار کردن. مرحوم ناینی آمده این کار کرده که نه، اینا از قبیل قضای حقیقی هستن، از قبیل قضای خارجی نیستن و طبعا آثار دیگری رو ایشان بر مسئله بار کرده. بعدی آمدن گفتن آه این قضیه حقیقی که ایشون فرمونده این درست نیست. مشکل کار این شد که ایشون در اول بحث فرمودن در صفحه 170 قسم اهل المعقول القضیه، چون نسبت به اهل معقول دادن، باز اهل معقول وارد شدن که آه این تعبیر ایشان درست نیست و قضیه حقیقی نیست که ایشون فرمودن. دیگه اگر این نمی گفتن مثلا گفتن ان للقضا یا تقسیمات منها، مثلا تقسیمو بهتر بود تا نسبت باز بحث دیگه سر اهل معقول و آیا اهل معقول این مطلب فرمودن یا نفرمودن، این هم یه مشکل دیگری. ما به نظر هم میاد که بجای این بحثی که شده و قیقال و قیلی که در اطراف این موضوع پیدا شده، اولا خود کلمات ناینی رو توضیح بدیم، کار ندهیم حالا اهل معقول گفته یا ندهیم، و اصولا این رو به عنوان مکتب فکری مرحوم ناینی، شاخصه فکری مکتب ناینی که قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه به این معنی که ایشون میگن، حالا بعضی از مطالب رو هم در اسنا وارد شدن اونا رو وارد نمیشیم، اصلا اشاره فقط میکنیم، اشاره بار سلام علیکم، اشاره بار به اونها رد میشیم و اصلا درست بود یا درست نبود اون بحث دیگریست. و اما آثار و اصولی که ایشان مرتب کردن، این آثار و اصولی رو هم بعد عرض خواهیم کرد. عرض کردیم بعد از مرحوم ناینی باز به جای این قضیه حقیقی و خطابات شرعی از قبیل قضای حقیقی هستن نه خارجیه، تفکر دیگری پیدا شد که نه اصلا خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی هستن. دقیقا یعنی این باز بعد از، یعنی بدون این که ریشیابی بکنن که اصل قصه چی بوده، چرا مثلا قضای خطابات قانونی درست کردن، که ما توضیحات اجمالی رو عرض کردیم، این در مقابل خطابات قانونی رو تفسیر رابطه عبد مولا میکردن، میخواستن از اون رابطه عبد مولا خارجش کنن. یکیش کردن قضیه حقیقیه، توضیحات رو بعد از توضیح اصولی باید برای مطلب داد. توضیح اصولی کلام مرحوم ناینی فعلا ما به این ترتیب وارد بحثش میشیم.
یعنی این فکر ناینی تو مکتب چیز فرمودید فلسفیه، یعنی فضای فلسفی باید گفت قضایای حقیقی
و... ادعیشون در اینجا وارد فضای فلسفی شدن، اما نکته ای نداشت که وارد فضای فلسفی بشه.
و
حال
عبدالمولا که نمیشه به این فضا گفت،
بله اصلا رفت و نه در مقابل عبدالمولا خیال کردن، یعنی تصور عمومی این بود که این با این ترتیب اون مشکل حل میشه، مشکلی که هست و ما توضیحاتش عرض کردیم، فضاهای مختلف رو عرض کردیم و اینا تحلیلات اصولی خودش رو عرض کردیم. حالا ما در اینجا در بحث به خاطر اینکه این بحث در حوزه نجف لااقل تأثیر گذار بود و یکی از شاخصهای مکتب نجف حساب می شد، ما کلمات ناینی رو در اینجا می خونیم فعلا به این عنوان. نه حالا یک بحث کبروی، بحثی که خواهیم گفت انشاءالله جد دیگریشه، یک بحث الان اساسی ما این، حالا معقول گفتن یا نگفتن کار نداریم، تفکر مرحوم ناینی رو شرح بدیم. مرحوم ناینی با تفصیل بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه جمله از مسائل اصول حل کردن، این بحث در اینه و قضیه حقیقیه و خارجیه رو مبنای ایشان شرح بدیم. روشن شد چی میخوام بگم؟ رو مبنای ایشان شرح بدیم و آیا واقعا این قضایای اصولی با این حل میشه با حقیقیه؟ فعلا دنبال این، حالا این معقول چی گفتن نگفتن کاری نداریم. این مکتب فکری مرحوم ناینی، مثل اون ترتب ناینی، ترتب مرحوم ناینی رو شرح بدیم. خود ما هم قبول نکردیم و دیگران عده دیگری از راه دیگه رفتن. از که حتی معاصر نیشان، این حاشیه مرحوم هاشم الحسن مشکینی نگاه بکنید، ایشان هم در ترتب مخالفه. چند دو سه جور تقریبا بعض عازم الاصل هم تو حاشیش میگه مرادش از عازم الاصل مرحوم ناینی است، باز حمله میکنه به ترتب. و عرض کردم من از یکی از مشایخ که حالا خیلی مشهور نبود، ما یه مدتی پیش ایشون میرفتیم، ایشون مدعی بود که مرحوم مشکینی در حاشیش، این چون علم سینه به سینه اصلا نقل بکنیم بعدی، چون بعدها حاشیه مشکینی رو با کفایی یک جا چاپ کرده، ایشون مدعی بود که حاشیه مشکینی که چاپ شده ناقصه. ایشون به ناینی بیشتر حمله کرده، حملات مرحوم مشکینی، مرحوم آشوال حسن مشکینی به ناینی بیشتره، لکن چاپ نکردن چون تون بوده. الانش هم هست تو همین بحث ترتب، حاشیش هم مفصل تصادفن وجوهی برای ترتب میگه من بعد البته با احترام بعض آزان از تعبیر میکنه و خیلی هم اینم حالا قصه خارجی مرحوم های بزرگی میفهمون، خیلی مرحوم های مشکینی با فقر شدید، زندگی شدید، مشکلات خودش، خانوادهش، داخل زندگیش، آقای بزرگی میفهمون. روز من بهشون گفتم شما با این مشکلاتی که داری با این گرفته، آخه خیلی هم خوش قلم ایشان حاشیه‌ای که داره، خیلی هم خوش بیان بوده که از اساس بنظرم آقای خویی کفایی پیش ایشان خونده باشه، خیلی خوش قلم، خوش بیان، خیلی مرد. بله یه قصه هم نقل میکنم رو نمیخوام نقل کنم. فرمونم بیشون روز من گفتم شما با این هم گرفتاری و داخلی و خارجی و فقر و بیماری و اینها چطور همچین مثلا اثر علمی لطیفی رو از خود. خیلی خوش قلم حاشیه‌ایشون بر کفایه، خیلی خوش قلم انصافا، خیلی مرد بزرگواریه. بله آقای بزرگواری از قول ایشان نقل کرده، میفهمونن که میشون میگفت شما وقتی قلم میگیرم میشم مینویسم همه چیز رو فراموش میکنم، فقر و مرض و بیماری و هیچ چی دیگه به ذهنم نمیاد، وقتی مشغول نوشتم میشم تمام اشیاء رو فراموش میکنم، فقط دنبال همون نوشته خودم هستم. رضوان الله تعالی حالا چه این قضایی ها گفته نمیشه، ما الان یادی از این بزرگان میمونستم. پس بنای ما فعلا در اینجا این است که مبنای مرحوم ناینی رو در همین قضیه حقیقیه و خارجیه، مبنای فکری ایشان توضیح
فلسفه خونده بودن.
حالا عرض تو چه عرض کنم دیگه وارد اون بحث نشه،
من جدا که الان حقیقیه و فلسفه همین تو منطق جدا کردم دیگه،
حالا عرض کنم دیگه بنا نداریم فعلا با شما این نکشیم. به هر حال عده از این بر عده از اون بر صحبت کردن، ما فعلا هدفمون اینه تفکر ناینی رو به عنوان یک تفکر اصولی شرح بدیم و عده از مسائل اصول رو ایشون مبتنی کرده بر فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه، درست شد؟ و عرض کردیم بعدی ها عده از مسائل اصول رو مبتنی کردن بر خطابات ایشون میخواد بگه خطابات شرعی از قبیل قضایای حقیقیه هستن نه خارجیه. بعدها مثلا این تفکر مخصوصا تو قم، عرض کردم من نمیدونم پایگذار این تفکر در قم که بوده، اما در کلمات مرحوم آسمان تقریب خونساری من اینو دیدم اولین بار، حالا ایشون اولین بار بوده، کسی قبل از ایشون رو برده. علی حالن این تعبیر قضایی خطابات قانونی در اونجا آمده که خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی، عده از مسائل باز بر اون مترتب کرده. این ببینید دقت بکنیم اصل این مطالب و این خصوصیات اینا مال تقدم علمه. مثلا پس این تعارض، تعارض در روایت خب خودش مطلبیه دیگه. این مثلا ببینید در خود زمان پیغمبر، ما در روایت اهل سنت و شیعه از پیغمبر تعارض نقل نشده که آن روایت شما متعارض. خب این نشون میده که تعارض زمان ایشان نبوده دیگه. یعنی تعارض اثباتی، این نکته مهمیه، تعارض اثباتیه، ثبوتی نیست. اگه ثبوتی بود از خود پیغمبر اول نقل میکرد، اما از صحابه نقل کرده. در همین کتاب سلیم هست که از امیرالمومنین من روش همچی سریع بعد از پیغمبر تعارض پیدا شد، یکی یه جور نقل کرد یکی یه جور دیگه. دقت میکنی از این خودش یه مسئله ایست هستن که اصلا این زمینه بحث رو روشن میکنه. دقت میکنی مثلا ما از امام سجاد تعارض نداریم، میدونستیم از امام سجاد پرسیم ها روایت شما متعارضه چهار بکنیم، از امام باقر هم نداره.
نه خونه شده ساز امام سجاد
مثل حدیث سوم داریم الا اربعین و چه هم رساله حقوق
امام باقر و امام صادق خیلی
امام باقر نداریم،
از امام باقر هم نداریم.
اون چه باره چه از امام صادقه تألیف اصحاب به زمان امام کاظمه. یعنی با اینکه از امام صادق سوال کردن، از امام سوال کردن و امام جواب داده، باز اصحاب ننوشتن. و اما این که یک تحلیلی بر این ارائه بده، اصلا این ریشه این تعارض، این از امام رضاست. دو تا روایت از امام رضاست که مثلا اصحاب مغیره بن سعید اصلا تعارض اونا درست که این تو روایت امام صادق هم نداریم. ببینید این خودش یک نکته ایست، یعنی خود سیر تاریخی. یک کسی من میگم که شما اشتم سیر تاریخی، این که سیر تاریخی در علم چه اثر گذاره؟ خب مرد حسابی تمام تأثیر رو داره. ببینید این خودش نشون میده نحوه کار، نحوه برخورد رو. وقت بین اصحاب ما هم تدریجا یک مکتبی که بیشتر مطرح شد، مکتب طرح بود، طرح میکردن، البته زیاد نبود، یواشاش مکتب جمع پیدا شد. قبل از مکتب جمع مکتب تخییر پیدا شد. از کردم اصول مذاهب اصحاب ما در باب تعارض چهار تاست. الان ما در قرن 15 هم راحت اینا رو میبینیم، اما این یک سیر تاریخی داره. طرح داریم، تخییر داریم که مخیر، اینا حجت اونا حجت
کلینی بود
نسبت بله کلینی ظاهرش احتمالا، و جمع داریم و مکتب ترجیح داریم. مثلا مکتب ترجیح به تقیه بیشترینش در کلام شیخ آمده، در کلام غیر شیخ نیامده، مثلا کلینی نیامده. اصلا شیخ مفید میگه روایتی که در باب تقیه وارد شده این در باب فضائل اعضاء دین و ایناست، اصلا ربطی به احکام نمیزده. خیلی عجیبه، میزده چه باب دیگه اصلا کلا. دقت این دقت ها به نظر ما کاملا فضای بازی رو، دقت میکنید این فضای بازی رو نشون میده، یعنی با یک دید بازی وارد این صحبت کردن و نحوه صحبت در طول تاریخ این خیلی تأثیر گذاره. نحوه مسائل اصولی، درج مسائل اصولی، این هم همینطوره. این سنخ کاری که ما الان داریم در اصول انجام میدیم، این سنخ کار ما در اصول قدیم شیعه هم نیست، در اصول قدیم سنی هم نیست، اصلا اصول اهل سنت اونا دیگه قدیم و جدید ندارم، میشونم قدیمشون. این اصول ما از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شد. البته هر یعنی یک جوریه، مثلا فرق بین امارات و اصول از ایشون شروع شده، هی زیاد شد زیاد شد، بحث مفصلی شد. و همینطور عده از مسائل ترتب بعد پیدا شد. مثلا یه برهه از زمان شد یک صد سالی، مثلا ترتب خیلی محور بحث و سر و صدا و جار و منجار، و یا همین قضیه حقیقی و خارجیه، یا همین قضیه خطابات قانونی. دقت میکنید این خیلی تأثیرگذاره. ما در مسائل اصولی خودمون سنخ مسائلی رو مطرح میکنیم که اصلا به این سنخ مطرح نبوده. وقت بحث سر اینه که آیا یک حالا خود این مسائل درست یا نادرست، اون یک اشاره بحثی راجبو بشه. دوم این که آیا اینا تأثیرگذار در اصول هستن یا نه، آیا این مسئله اصولی با این راه حل میشه یا نه. عرض کردم من این نکته رو خوب دقت بکنید، ما در صدر اول، مراد ما از صدر اول تا نیمه های قرن دوم هجری، خب خیلی از مسائل اصولی رو داریم اما به صورت فقهی مطرح شده. بعدها اینا رو جمع کردم، اصول ازش در آوردم. وقتی در اصول که آمدن همون فقهی رو من، مثلا استصحاب، آیا استصحاب در احکام جاری میشه یا نمیشه؟ مثلا تو قرن اول نداریم علماشون میگن استصحاب جاری میشه. مثال میزدن که اگر زن حرام بود انقطاع خون شد اما غسل نکرده، ببینید خون نمیبینه اما غسل نکرده، آیا هنوز حرامه؟ عده میگفتن حرامه. این اسمش بعدها گوشن استصحاب، روشن شد؟ یعنی اول بحث فقهی بود، بعد بحث اصولی رو از او انتزاع کردن. در صورتی که من عرض کردم دقت کنید، ممکن بود کسی بگه آه این مبتنی بر استصحاب نیست. خوب دقت کنید، اگر زن انقطاع خون پیدا کرد و هنوز غسل نکرده، ممکنه ما قائل بشیم به این که حرام هنوز، اما ربطی به مسئله به استصحاب نداره. یا بگیم حلاله، ربطی به این نداره که ما قائل به استصحاب نباشه. یعنی دقیقا این چی میخوام بگم، اول مطلب فقهی بود، بعد آمدن اصول درست کردن، بعد دیگه مسلم شد هر کی گفت من قائل به استصحاب هستم در شواهد حکمیه، پس زن حرامه، قائل نیستم پس زن حلاله. دقت کردید؟ اون چیه در این میان آمد که نه آقا، حالا بحث استصحاب جای خودش، اما این فرع فقهی ربطی به اون نداره. این نکته فرع فقهیش ممکنه این باشه، چون رو به آیه مبارکی نیست الون که عن المحیض قل هو عزا فاعتزل النساء فی المحیض، ممکن است که اینجور بفهمه که حکم اینه فاعتزلو، موضوع هم نسائه، فی المحیض علت برای اعتزاله، به خاطر آمدن حیض شما اعتزال جدا بشین از زنها، پس موضوع ذات زنه، کاری نداریم، شما جدا بشین تا جایی که شارع قدر متیقن بعد از غسل اجازه داده. ربطی به استصحاب نداشت. ممکن است کسی بگه نه آقا، فاعتزلوا النساء فی المحیض، این موضوع زن که در حیضه از او جدا بشین، النساء فی المحیض. ببینید پس دو تا قید داره، یکی زن باشه، یکی محیض باشه، زن و محیض. خب اگه حیض برداشته شد زن هست، اشکال نداره، پس حکم داشت. ببینید پس این ربطی هم به استصحاب پیدا نکرد. این نکتهش این شد که حرمت به ذات زن خورد یا به زن به وصف حیض. اگر به ذات زن خورد، بعد از انقطاع دم ذات زن محبوسه. اگر خورد به زن با وصف محیض، خب نیست، وصف محیضش نیست. یعنی دقت کردی؟ این ربطی به نگیم الان آیین ما اصول که درست کردن راحت هم، یعنی آقا ما قائل به استصحاب هستیم پس یه تحرم، یا قائل به استصحاب نیستیم اساس برای اجاره میشه اساس با فتحل حلاله مثلا، حرام نیست. با اینکه دقت، این نکته اساسی است، یک مطلبی است که در علوم اعتباری این هست، یعنی نکته است که گاهی اوقات نتیجه یکی در میاد اما مبانی علمی فرق میکنه. پس یک، ما الان شرح مبنای ایشون رو میخواییم بدیم، اشاره هم اجمالاً، چون دیگه چون عبارت کمی برای طولانیه، چند روزی هم نبوده، یک کمی طول میکشه، چون یه مبناییست که این مثلا مرحوم ناینی اصولاً پای گذاشته و در نجف خیلی روش حساب شد و بعضی ها باز موضع گرفتن، ما یه مقداری مبنای ایشان رو میخونیم. ایشون میفهمه فنقول القضیت الخارجیه عبارتون انصبوت وصف او حکمه، مراد ایشون از وصف یعنی یک عنوان واقعی حقیقی، مثل کل انسان یموت، مثلا الانسان یموت، مثلا مساجد البلد عامره، مثلا من با مثلا مراد از وصف، یعنی همونی که اصطلاحا ما بهش محمول میگیم مراد است. او حکمن، حکم مثلا کل مستطیع یجبو. خب همینجا معلوم میشه ناینی مثلا کل انسان یموت و کل مستطیع یهوج رو یجب علی الحج رو از یه قبیل گرفته، هر دو هم اسمش شوی قضیه. خب ممکن است که بگه آقا اونی که قضیه است اینی که نیست، اصلا قضیه نیست این، اصلا اصلا قضیه که شما میگه نیست، شکلش شکله، این انشاءه، انشاء اساسا با اون فرق میکنه، این طلبه، حکم جعله. حالا من میخونم دقت کنید که میخوام بگه ابهامی از کجا ابهام وارد میشه. وصف او حکم علا شخص خاص، پس یک تعبیر کرد به وصف، این در امور حقیقی است، حکم در امور اعتباری، امور قانونی. مراد ما الان در امور قانونی است. این بحث را هم باید مطرح کرد که آیا امور قانونی، خطابات قانونی اصلا اصطلاحا قضیه هستن یا نه، این که کل قضیه القضیه تون خواهد به حیث لا یتعدا ذلک الوصف و الحکم، تکرار فرمودن اندال که شخص الى غیره و امکان مماثل له فی الاوصاف ولو فرض انه ثبت ذلک المحمول. من عمدن خوندم مراد ایشان از محمول همون وصف و حکمه، یعنی ایشان اول گفتن وصف و حکم، بعد گاهی اوقات میگن محمول، بعد گاهی اوقات میگن حکم، بعد گاهی اوقات میگن وصف. مراد ایشان از این تعابیر یکی، من عمدن خودم نمیخوام بگم ایشون تو درس اینجور تعبیر کرده، دقت کنید معلوم میشه که مقرر در درس اینو فهمیده، به هر حال اینه که آورده مراد از وصف یا حکم همون محموله. مثلا میگیم کل انسان یموت یا کل مستطیع یجب علی الحج، این دوتا را هر دو را قضیه گرفته، چون جا خارجی نیست، حقیقی است. بله کان حتی لوز فورس کان ذالک لمجرد الاتفاق من دون ان یرجع الى وحدت الملاک و المنات بل مجرد المقارنه الاتفاق من غیر ذالک. نظام ایشون فرمود بین ان تکون القضیه خبریه او طلبیه، روشن شد؟ پس گاهی گفت وصف این میشه خبریه، گاهی شد حکم میشه طلبیه انشایی، دقت کردین؟ شما ممکن است بگین آه در قضایای وصف خبریه درست، اما در قضایای انشایی قضیه نیست. البته تعبیر قضیه قد تعبیر است که بعدها شده، چون از کلمه قضا در لغت عرب گرفته شده که قضا خودش معانی خاصی داره، یک بحثی داره که حدود در بعضی از کتب تا 10 تا معنا برای ذکر کرده. قضیه تقریبا میشه گفت که اون جامعش اینطوره، یک مطلبی که تمام شده و به انتها رسیده و تام و تمام شده دیگه مشکل نداره، تمام شده و درست شده، یعنی کامل شده، منعقد شده و حالا حتی ممکن است که امر تکوینی هم باشه، فقط واهن نسب سماوات، یعنی این درست شده، ثابت شده و تمام هم شده، اصلا قضی رضا دادگاه رو هم قضایا میگن، قضا میگن، چون در قضا در دادگاه اختلاف رو تمام میکنه، اصلا بحث سر اینه، در قضیه این هست، چون تمام میشه، مطلب تمام میشه اینه. حالا شما ممکن است بگید در جمله طلبیه که تمام نمیشه، او کل مستطیع
انشاء رو به اخبار برگشت، صله رو با یجب علیک الصلاه یکی گرفته ظاهرا.
خب حتی اگه یجب علی یجب علیک الصلاه هم باشه فرق نمیکنه، یکی گرفته. این یجب رو باید به این معنا گرفته باشه که یک نوع خبر گرفته، چون این کلمه میگن در خود منطق ارسطو در اصلش مثل کلمه چیز قضیه هرمونوتیس بوده، هرمونوتیسا اونی که من دیدم، بعد در شفا شخورهی ترجمه کرده القول شارح، بعدها ترجمه کردن قضیه، ولی اصلش قول شارحه. این قول شارح روشنتر از قضیه است، قول شارح سخنی که اون رو روشن میکنه، روشنگره، سخنی که جنبه روشنگری داره. وقت شما باید قضیه طلبیه رو به نوع قضیه اخباری برگردونید، این نتیجهش این میشه، دقت کردین چی میخوام بگم؟ لذا دارم میگم اول کرم مبنا داده بشه، بعد شما باید قضیه انشائی رو به اخبار برگردونیم. البته این مطلبی که من عرض کردم نمیخواستم اینجا بگم، فقط دارم اشاره میکنم، بعد شاید توضیح بیشتری عرض کنم. خود مرحوم نایینی هم مثل که ملتفت بوده. ببینید در ایشون در صفحه 172 اینطور میگن، آخر صفحه بعد 173، لوضوح ان القضايا الوارد است فی الكتاب و سنه این نماهی قضايا حقیقیه و لیست اخبارات اما سیعتی. تعجب قضیه حقیقی انشایی رو طلب، یعنی قوانین رو به اخبار برگردونده. من عرض کردم اهل سنت حکم وضعی رو خبر گرفتن، حکم موم تکلیفی رو انشاء گرفتن. ایشون معلومه همه رو خیلی عبارت عجیبی از ایشان اخبارا، نمیدونم حالا در درس گفتن
ولیست اخبارات
اما سیعتی به ان یکون مثل قولی تعالی ولله علی الناس اخبارن به ان کل من یوجد مستطیعن فاوجه علیه خطابن یا خصو، بل این نماهی اخباراتون ان انشاءاتن فی عالم لوح المحفوظ. خیلی قاطی پرونه. اون انشاءات چیه؟ اخبار
با
این این شاید با قول مرحوم آقای آشمسین، با اینکه ایشون مخالفشه، میسازه که آقای خویی هم قائل هستن که انشاء ابراز اعتبار نفسانی نیست. پس معلومه اون اعتبار نفسانی رو اعتبار گرفته، اون انشایی که در لوح محفوظه انشاء بوده. این عبارت ایشان خیلی هم عجیب غریب، باز هم کفایت نمیکنه. باید ایشون اگه میخواد اخبار بگیره به این معنا اخبار بگیره، از اون مقام واقع نه مقام انشاء لوح محفوظ. یعنی انسانی که مستطیع میشه یه خصوصیت واقعی پیدا میکنه و اون این کس که باید حتما به طرف حج بره. یه خصوصی تکوینی است واقع. اخبار اگه باید بگیره اینطوری، اخبار اونجوری اگه نه اخبارات و نه انشاءات. اون که هنوز انشاء نشده، مگر مرحله اخبار، مگر ایشون اون رو بگه نه انشاء شده و این اخبار از انشاءه. بر از این تعابیر ایشون در اینجا، چون امروز که مثل حال تر بودم خودم خیلی تعجب رضا اصلا اول گفتم بگم از روشن بشه که ایشون این رو قضیه به این معنا گرفتن. بس این قول شارح به این معنا، شارح هست برای اون انشاءات. گفتم اول مطلب ایشان شرح داده بشه، این مکتب فکری ایشان روشن بشه. آیا این مکتب ایشون رو با قواعد اصولی میتونیم درستش کنیم؟ بحث اینه اول این درست بشه تا بعد برسیم به آثاری که ایشون بار کردن.
قوانین جهاد
اخبار یا همه رو اخبار گرفته ایشان،
اخبار میشه دیگه،
همه رو اخبار، حتی اجماع علیه السلام هم اخبار. اخبارات ان انشاءات فی عالم لوح المحفوظ و بالجمله کون القضایا الشرعیه الی آخره. علی ای حال این رو من از اول گفتم، چون بعد داره معلوم میشه که ملتفت شدن که این اگر شما قضیه گرفتین جنبه اخباری باید پیدا بکنه. چون از کن قضیه، کلمه قضیه ما بعدها درست کردیم ولی در اول، و همینطور هم هست، خود مونتیس معنی شرح و تفسیره، نه به معنای قضیه که ما الان میگیم. قضیه رو به این معنا گرفتن. این یک بحث لطیفی داره از نظر تاریخی، توی بین ماها کمتر شده. چرا؟ چون اوائل که ترجمه شد فلسفه و علوم طبیعی یونانی به عربی ترجمه شد، وقت در ترجمه عربی دقتها و ظرافتهای خاصی رو مطرح کردن، دقت کردن؟ که بعضی از ترجمه ها با بعضی به شرح داره کلا. در فارسی کمتر ما به این مبتلا شدیم متاسفانه، چون هم ترجمه های اولیه مال ما نبود، هم شرح و تفسیرش از ما نبود.
اون علم هرمنوتیک
هم همون دیگه امروز از همینه.
اون بیشتر تعویل متون مقدس، یعنی مقصود متکلم
فرق نمیکنه، مقدس و غیر مقدس نداره. شر هم قول شارح دیگه، هم قول شارحی
که شلاین ماخر. بله این که ایشون میفرمایند، ولی همون دیگه قدامی فلسفی کل
ظهورات نه اختصاص نه. الان حالا روشن شد. پس این مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودن، اولا ایشون معلوم میشه جمله طلبیه رو با خبریه یکی گرفتن. حالا این اول مطلب روشن بشه، بعدم براتون خوندیم جمله طلبیه رو انشاء اخبارات ان انشاءات فی لوح المحفوظ گرفتن. اگر میخوان یکی بگیرن، اخبار از یک امر واقعی بگیرن. بعد توضیح عرض میکنم. ولو فرض بله من غیر فرق فی ذلک بین ان تکون القضیه خبریه او گفتن اولا شرح عبارات ایشان رو بدیم، حالا قبول داریم یا نداریم اون بحث دیگری. و آیا این مطلب میتونه تر مسائل اصولی، چون مسئله بعدی بله چون در مسئله بعدی که در اینجا واقع میشه و خیلی تأثیر گذاره، بله، و این است که ادهی از مسائل به اصطلاح اصول رو مبتنی بر این کردن. عرض کردم نکته اینه. این مطلب رو هم در صفحه 172 خود مرحوم نائینی شرح داده. یعنی مطلبی که من میخوام بگم، اصلا من ندیده بودم، خودم به ذهن رسید که ایشون میخواد این کارو بکنه. بعد امروز رفتم جلو کم نگاه کردم، این یه دورای سابقه دیده بودیم. بعد ایشون میگه وقد وقع الخلط بین القضیه الخارجیه و الحقیقیه فی جمله من الموارد که مسئلت امر الامر مع علمی به انتفاع شرائط و که مسئلت تمسک بالعام فی شبهات المصداقیه و که مسئلت شرط المتأخر و غیر ذلك. معلوم میشه عده از مشاکل اصولی رو سعی کردن با این روشن شد با این مسئله حل بکنن، با مسئله فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه. که لذا عرض کردیم ما کاری که الان داریم میکنیم، یک خود این مبنا رو اول شرح بدیم، دو یکی که اون آثاری که شما میخواد که الانش در واجب مطلق و مشروط، الان در واجب و مشروطی روشن شد، آیا اون آثار با همین مطلب حل میشه، اون مشکل با همین مطلب حل میشه، فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه، یا حل نمیشه. یه روز اول بود وقتم گذشته، قلم به دومی برسیم ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.